家里负担。
ساعت 2 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی ورزش. دوستان، دعوت میکنم با نخستین میان برنامه امشب همراه باشید.
ورزش و جامعه.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو می‌شنوید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، دوستان عزیزم، شنونده های خوب رادیو ورزش، امیدوارم هر جا هستید سالم و تندرست باشید. با یکی دیگر از برنامه های ورزش و جامعه در خدمت شماییم از رادیو ورزش. سهم نظارت در ورزش ایران. موضوع برنامه امروز و این هفته ورزش و جامعه هست. ما امروز هم مثل برنامه گذشته و دیگر روزهای این هفته قرار هست در خصوص بحث نظارت در ورزش کشور صحبت بکنیم. از ورزش ایران و به خصوص ورزش فوتبال خبرهای منتشر میشه که سوال بزرگی رو در ذهن بسیاری به وجود می آورد. سهم نظارت در ورزش ایران چیست؟ دوستان عزیزم، شنونده‌های خوب رادیو ورزش، حتما در جریان هستید که طی روزهای باقی مانده از رقابت‌های لیگ برتر، حاشیه‌های مربوط به مسابقات مختلف داره بیشتر از گذشته میشه. از یک مسابقه خبر میرسه که یک دعوا و درگیری جدی در رقابت حاشیه های زیادی رو ایجاد کرده، تعدادی رو مصدوم کرده. از مسابقه دیگر خبر میرسه که به اتهام موضوع شرط بندی یک سری تصمیمات درون باشگاهی در مورد بعضی از نفرات گرفته شده. بحث تبانی در مسابقات ورزشی ما و البته فوتبالی ما یکی از موضوعاتی است که این روزها زیاد مطرح میشه. درگیری های درون مسابقات به شکلی شکل گرفته و در واقع به شکلی مسیرش داره طی میشود که از فضای مجازی بخشی از اون داره مدیریت میشه. در کنار این موارد اشکالات و ایرادهای اخلاقی فراوانی هم در ورزش ما این روزها به چشم میخوره که تعدد اون قدری جامعه علاقمند رو نگران میکنه. یک مسابقه ورزشی نظیر والیبال، نظیر بسکتبال در کشور ما از اون حد و از اون چارچوب و تعریف مشخص خودش خارج میشه و ممکنه بیش از حتی دو برابر زمان پیش بینی شده هم فرصت به طلب برای برگزاری مسابقه. همه اینها در ذهن خیلی ها این سوال رو مطرح میکنه که سهم نظارت بر ورزش ایران چیست؟ یک بخشی از اینها برمیگرده به درگیری ها و موضوعات اخلاقی که ما سعی کردیم به بهانه بازی روز جمعه و حاشیه هایی که در مسابقه پرسپولیس سپاهان رخ داد در برنامه گذشته به این موضوع پردازیم. این بحث رو حتما ادامه هم خواهیم داد. سهم دیگر برمیگرده به یک سری مسائل مالی، تخلفات مالی که تعداد اونها ظاهرا کم نیست و پرداختن به اونها میتونه ما رو با جنبه‌های مختلف و موضوعات گوناگونی آشنا بکنه که به شکلی امروز ورزش ما با اون دست به گریبان هست، براش چاره‌ای پیدا نشده و متاسفانه این روند داره به اصل ورزش که یک رقابت عادلانه و منصفانه هست آسیب میزنه. ما امروز و این هفته همچنان همین بحث رو دنبال خواهیم کرد. امیدوارم شما هم همراه ما باشید. و اما بریم به سراغ جنبه‌های مختلفی که در برنامه امروز این هفته قرار هست در ادامه مباحث روزهای گذشتمون دنبال بکنیم. یکی از نکاتی که این وسط وجود داره و البته مقدمه‌ای شد برای بحث این هفته ورزش و جامعه اتفاق روز جمعه بود. اینکه ما دیدیم در یک مسابقه فوتبال یک سری اتهامات در قالب شعار عنوان میشه علیه مربی حریف، در کنار شعارهای عجیب و غریب مطرح میشه و در کنار همه این موارد درگیری های منجر به خشونت و البته همراه با مسلومیت و مشکلات جسمانی برای نفرات حاضر در اون مسابقه که البته به عنوان تماشاگر حضور داشتن هم دیده میشه. این موضوع اولین نیست و قطعا آخرین هم نخواهد بود. وقتی یکی دو هفته قبل عقبتر برمیگردیم میبینیم در یک مسابقه فوتبال تماشاگر تیم خودی بازیکن تیم خودی رو مورد حمله قرار میده، او رو در واقع بهش آسیب میزنه و به خودش اجازه میده که در واقع در ساحت ورزش، در ساحت یک مستطیل سبز که قرار هست نماد اخلاق و رفتار جوان مردانه باشه به او تعرض بکنه و او رو مورد در واقع حمله قرار بده. این دست اتفاقات در ورزش ما روز اولش نیست، احتمالا روز آخرش هم نخواهد بود، اما در ذهن خیلی ها به وجود میاد این سوال ها که کی و کجا و چگونه قرار هست که نظارت بر این رفتارها اتفاق بیفته و در کنارش ما یک نتیجه جدی از این ماجرا بگیریم. به هر حال ممکن هست در هر گوشه از این سرزمین به دلایل مختلف و با انگیزه های مختلف حاشیه هایی برای بخش های گوناگون از جمله ورزش به وجود بیاد. آیا مسئولان امر، آیا دست‌اندرکاران ورزش در کنار برگزاری مسابقات به این نکات هم فکر کردن؟ 12:39 هست. همچنان با ادامه ورزش و جامعه در خدمت شما هستیم. شماره تلفن های 220-213-87 220-213-88 و سامانه دریافت پیام کوتاه رادیو ورزش شماره 30306 رو در اختیار دارید تا راجع به موضوع برنامه نظرها، دیدگاه ها و مطالب و موضوعات خودتون رو با ما در میون بگذارید. ما سوال در این برنامه مطرح نمی کنیم. این موضوع موضوعی بسیار گسترده هست که هر کدوم از ما متناسب با علاقه مندی خودمون احتمالاً دلایل زیادی برای اظهار نظر و مشارکت در اون خواهیم داشت. این شما و این ورزش و جامعه. و اما اولین گفتگوی برنامه امروزمون با آقای دکتر احمد یوسفی صادقلو، عضو هیئت علمی دانشگاه و دبیر انجمن علمی حقوق ورزشی ایران. آقای دکتر صادقلو، سلام به شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض کردم، روز شما بخیر باشه و خدمت همه شنوندگان عزیز هم سلام عرض می‌کنم.
خوبین ان شاءالله؟
زنده باشین، خیلی متشکرم.
خب آقای دکتر، ما بحثی که امروز این هفته داریم راجعش صحبت می‌کنیم، بحث نظارت در ورزش کشور هست. زمینی که از شما خواهش میکنم قدری بلندتر هم صحبت بکنید، بریم به سراغ پرسش‌هایی که در این زمینه وجود داره. اول از همه بحث نظارت در ورزش ایران وقتی مطرح میشه، در کنار اون چارچوب‌ها و تعاریف نظارت هم احتمالاً عنوان بشود و اینکه ما چه مشخصه‌ها و چه مؤلفه‌هایی رو داریم برای نظارت، تا این نظارت هم دقیق باشه و هم به دور از هر گونه جهت‌گیری باشه. فضایی که امروز در ورزش کشور ما نمونه ها و مثال ها و مصداق هاش رو داریم میبینیم، فضای چندان آرامی نیست. یعنی یک رقابت ورزشی حاشیه داره، دوروبر ورزش هم حاشیه کم نداره، خبرهای هم منتشر میشه راجع به مسائلی که قدری به تخلفات مالی برمیگرده، افرادی در ورزش یک دفعه ظهور میکنن، یک شبه جایگاهی پیدا میکنن که بعدن مشخص میشه اینها اتهامات بسیار کلان مالی رو حتی دارن و از ورزش به عنوان یه ابزار استفاده میکنن تا یا پولشویی اتفاق بیفته یا حتی در واقع پوشیده بشه آنچه که در قالب تخلفات دیگر در حوزه‌های مختلف دارن انجام میدن. این فضایی که قدری هم آشفته نشان میدهد رو چقدر فضای همراه با نظارتی میبینید و بعد اینکه آیا مؤلفه هایی هم برای نظارت در این فضا میشود متصور بود یا خیر؟
خدمت عرض کنم که فکر میکنم که کارشناسان محترم در این خصوص صحبت زیاد کردن. الان بحثی که مبتلا به ورزش ایران و البته خب در کشورهای دیگه هم بدون سابقه نیستش و وجود داره، این هستش که مراجع ذی‌صلاح خیلی شاید به نحو شایسته نظارت خودشون رو به صورت تخصصی انجام نمیدن. به طور مثال همونطوری که شما فرمودین، بحث ورزش و حواشی ورزش یک سری جاذبه هایی داره، از لحاظ مالی، از لحاظ قدرت و سیاست، از لحاظ اقتدارهایی که میتونه منشأهای کسب درآمد مثبت منفی حالا با منشأهای مختلف باشه که کم و بیش همه شنوندگان محترم هم در جریان این حواشی هستن. اما بحث نظارت، خب اولا که یک سری متولیانی برای ورزش، حالا اگر ما بخوام در حوزه ایران صحبت کنیم، تعریف شده که شاید متولی اصلی وزارت محترم ورزش و جوانان هستش، کمیته ملی المپیک هست، فدراسیون های مختلف هستش که نسبت به اون ورزشی که حالا مبتلا به هستش و مسائل و حواشی داره درونش نظارت دارن و کمیته هایی که ناظر به این رفتارها هستن و البته خب مرجع هایی هم که بعضا اگر شکل و شمایلی غیر از در واقع مسائل و تخلفات انتظامی باشه در محاکم دادگستری باید این در واقع مسائل رو رسیدگی بکنن. ما یکی از مسائل و مشکلات اصلی که تو این زمینه داریم نداشتن متخصص های لازم در این حوزه هستش، یا حداقل پیدا نکردن اشخاصی که بتونن الگو برداری کنن از کشورهایی که تو این زمینه پیشرو هستند، کشورهایی مثل ایتالیا با اون سابقه در واقع قدیمی ورزششون و اتفاقهایی که براشون پیش آمده، خب میتونه به عنوان یک نمونه خیلی خوب و جالبی قرار بگیره. مثلا در اروپا ما یک انجمن امنیت ورزش رو داریم که به ESSA در واقع مخففش هستش و کارهاشون زمینه سازی، پژوهش و حفظ یک سری مسائل امنیتی در حوزه ورزش از حالای حوزه ورزش میتونه از روی سکوهای ورزشی در واقع شروع بشه، داخل زمین رو هدایت بکنه، خارج زمین رو، اشخاصی که بنا به دلایلی خودشون رو به این مجموعه ها نزدیک میکنند و خیلی مسائلی که حالا مطلوبه هست که الان هم در موردش کم و بیش میشنویم، مسائلی که مثل قمار در ورزش و در واقع سوء استفاده های مالی که در این حوزه صورت میگیره، اینا چیزایی هستش که طبیعتاً متولیان اون هم با تبحر خاص و البته بومی سازی، استفاده از منابع فقهی، استفاده از منابع حقوقی که در این زمینه هست و ترویج در واقع یا توسعه این قوانین.
آقای دکتر، یه بحثی در مورد تخلفات مالی در ورزش وجود داره، در ذهن خیلی همین سوال مطرح میشه. افرادی، من اشاره کردم، به واسطه در واقع موقعیتی که یا دیگران براشون به وجود میارن که احتمالاً بعضی سیاسیون هم هستن در این وسط، جایگاهی رو پیدا میکنن، موقعیت اجتماعی رو پیدا میکنن که به واسطه موقعیت اجتماعی خودشون رو در قالب یک پدر خوب برای ورزش معرفی میکنن، میان کارهایی رو انجام میدن، بعد از مدتی تخلفاتشون مشخص میشه. این موضوع جدیدی هم نیست. حالا یکی دو موردش رو همین اواخر ما داریم میشنویم، پیش از این هم بودن آدمایی که اومدن توی ورزش یه کاری رو انجام دادن و بعد مشخص شده که این سرمایه‌گذاری مشکل داری بوده. چرا به نهادهایی که به هر حال به شکلی مسئولیت قضایی در کشور ما دارن در مورد این دست اتفاقات در واقع یا حالا نمیدونم نوعی تساهل و تسامح رو به کار میگیرن یا اینکه دیر وارد کار میشن؟ یعنی ما میبینیم سالها یک فردی میاد که علامت سوال رو از زمان حضورش در ذهن جامعه علاقمند به وجود میاره که این فرد کیست، از کجا این همه پول داره و چرا در ورزش حضور داره، میاد هر کاری دلش میخواد در ورزش میکنه و البته در بخشای دیگه، و بعد از سالها تازه ما میفهمیم که همه اون علامت سوالها بی دلیل نبوده و مشکلاتی در مورد اون مطرح میشه، در واقع اتهاماتی علیه اون مطرح میشه، در واقع دادگاه‌های قضایی تایید میشود و بعد محکومیت‌هایی برای در نظر گرفته میشه. چرا این روند از همون ابتدا براش ما سازوکار مشخصی رو نداریم؟
خدمت عرض کنم که سازوکار وجود داره، نه اینکه نباشه. نهادهای نظارتی شاید بیش از همه جای دنیا ما نهاد داریم، ولی خب بحثه که تمایل و حالا انگیزه برای ورود به اون مسائل داشته باشن یا نداشته باشن، یا اجازه ورود به اون مسائل داشته باشن یا نداشته باشن، یه مقوله دیگه هستش. وگرنه ما از در واقع سازمان بازرسی کل کشور و خیلی نهادهای مختلف کناری و کسایی که به صورت خاص دارن تو این زمینه نظارت میکنن وجود داره. و البته خب نباید ما منکر این داستان بشیم که متاسفانه یک سری از مسائل رو ما میایم و براش عناوینی رو قانونی و یا شرعی پیدا میکنیم، همون چیزی که به اسم کلاه شرعی هستش، و با تغییر دادن موضوع مبنای سوء استفاده شروع میشه. خب طبیعتاً همین اتفاقاتی که در خصوص مسابقات ورزشی و درآمدهای آنچنانی یا استفاده ابزاری از بعضی از افراد یا جایگاه‌ها باعث میشه که ما به جای اینکه بریم سراغ اون منبع و منشأ، بیشتر دنبال حاشیه بگردیم. من صبح داشتم دوغند رادیو ورزش رو گوش می‌دادم و رئیس محترم کمیته انضباطی در این خصوص داشتن مصاحبه‌ای رو انجام می‌دادن. یکی از نکاتی که برای بنده جای سوال بودش این بودش که
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو می‌شنوید.
مماشات کردن اصلا جزء فلسفه ذاتی کمیته انضباطی نیستش. یعنی اصلا اجازه نداری یک کمیته انضباطی حالا مسئولش یا اعضای محترمش بیان و خودشون کت خدا منشانه در کمیته انضباطی یک سری مسائل رو مماشات بکنن، برخوردها رو بذارن برسه به در واقع انداختن سنگ و شکستن سر رو نمیدونم در اومدن چشم و بعد بخون تازه شروع کنن به برخورد کردن. خب اگر ما هر کسی توی جایگاه خودمون بدونیم که اصلا برای چی اونجا نشستیم و کسی که در واقع به عنوان مدعی العموم نیستش که بخوادش که منافع جامعه رو بنا به مصلحت شخصی خودش بخواد در نظر بگیره، ما یه چیزی داریم به اسم قانون مقررات و بر اساس اون مقررات باید اجرا بکنیم. وقتی که مماشات میادش توی این برخوردهای روی سکو، طبیعتاً هم مماشات با تماس‌های در واقع چند نفر از نمیدونم آقایون و آقازاده‌ها باعث میشه که اون صورت مسئله پاک بشه، اون آقایی که اومده و داره کارهای رانتیشو انجام میده در کمال آرامش به مسیر خودش بیاد، حالا یک نفری هم تو این وسط معرفی بشه و تمام این داستانها ختم به خیر بشه و به قول فرمان شما بعد از 7-8-10 سال تازه متوجه بشیم چه اتفاقی اومده، بیت المال کجا رفته و چه مسائلی در واقع مبتلا به جامعه یا حداقل جامعه ورزشی شده.
چندی پیش، چند سال پیش که در واقع قرار بوده که دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در بورس واگذار بشن، یه بحثی مطرح شد تحت عنوان بحث اهلیت افراد، اینکه چه افرادی صلاحیت پذیرش در واقع این مسئولیت بزرگ رو دارن، این توانایی و البته در کنارش به قول خود این دوستان اهلیت این رو دارن که در واقع باشگاه هایی که از یک ریشه و یک جامعه هوادار قابل توجه برخوردار هست رو به تحت حمایت خودشون بگیرن و به عنوان خریدار پا به عرصه در واقع این شرایطی که در واقع رقابتی بگذارن. اما سوالی که این وسط وجود داره، اون زمان صلاحیت همین افراد و بحث اهلیت این افراد زیر سوال میره و بهشون اجازه این کار داده نمیشه. اما این افراد همچنان در بدنه ورزش فعالیت خودشون رو میکنن و کارهایی که بالا به شکلی بعداً تحت عنوان تخلفات مالی در دادگاه‌های مختلف هم تایید می‌شود رو از جانب این افراد صورت می‌گیره. چطور میشه که ما در یک بخشی از فضای ورزش به این نتیجه می‌رسیم که نهادهای نظارتی به این نتیجه می‌رسن که این افراد صلاحیت حضور ندارن، اما در بخش دیگر همچنان روند خودشون رو و کار خودشون رو و حتی ایده‌ها و دیدگاه‌های خودشون رو پیش می‌برن؟ اینو چطور تعریف کنیم؟ یک جاهایی این احساس میشه که قانون خیلی هم بدش نمیاد که این افراد رو در واقع حس بکنه، یه جاهایی نه اتفاقا این احساس میشه که با قانون دوست داره که این افراد بمانند.
درست. ببینید خب من به عنوان کسی که حالا تو زمینه حقوق تخصص دارم، حالا به صورت حداقلی این رو بس عرض کنم که ما معیار و ملاک ما قانون هست و نمیتونه چیزی غیر از قانون باشه. داشتن یا نداشتن اهلیت تو خود قانون مدنی مشخص شده، مواد 210 1210، و چیزهایی رو به عنوان اهلیت به عنوان پیشفرض گذاشته که چه اشخاصی اهل هستن. خب اگر منظور بعضی از حالا مشابهات اهلیت هست، مثلا در قوانین تجاری یا قانون تجارت، اونم یه بحث دیگه هستش که از این مقوله خارج میشه. اینها شاید زاییده ذهن بعضی از آقایون هست که میان و بحث شخصی رو به عنوان اهل داشتن یا نداشتن معرفی میکنه، در حالی که این اصلا اصل موضوع نیست. حالا یا یک شخصی صلاحیت داشتن یک مجموعی را دارد که خب طبیعتاً اصل بر این طبق قانون که اگر شخصی اهل شناخته بشه و به سن رشد در واقع قانونی برسه میتونه که از تمام مزایای قانونی بهره مند بشه، طبیعتاً ما هیچ استثنایی رو نخواهیم داشت. اگر هم به صورت خاص و مصلحت وجود داره، بس اون عدم در واقع اهلیتی که حالا عنوان شده رو بس عنوان بکنه که به چه دلیلی این شخص یا با چه معیارهایی ما این رو اهل نمیشناسیم، و حالا در پیرو فرمایش شما اگر شخصی که فاقد اهلیت هست برای حالا تصدی یک باشگاه یا یک مجموعه، طبیعتاً به طریق اولا بس در واقع فاقد اهلیت باشه برای سایر موارد. ولی خب ما این موضوع رو کنار میذاریم، فقط امکان ورود در واقع این اشخاص رو حالا بنا به دلایلی که شاید بعضا هم میشه گفتش که مزنده به حالا قیمت‌ها بشه بره بالا یا دست ایشون برداشته بشه که یک نفر دیگه یا یک مجموعه دیگه بخواد تصدی رو داشته باشند، باز میشه. ولی هیچ وقت ما به عنوان یک جامعه به عنوان عوام متوجه نمیشیم که به چه دلیلی این شخص نتونسته که بیادش باشگاه رو تملک بکنه، و اگر نتونسته این کار رو بکنه و دلیل متقنی بوده، دلیل قانع کننده‌ای بوده، طبیعتاً به چه دلیلی اجازه اون فعالیت رو توی حوزه‌های دیگه‌ای داده شده؟ کمون که کم و بیش ما میشنویم از طریق رسانه جرایت که این اتفاقات و همون اشخاصی که متقاضی بودن الان در چه وضعیتی هستن و دارن چه کارهایی در واقع انجام میدن یا انجام دادن سکوت کردیم. حالا که دیگه رسیده به استخوان، میام یک نفر رو به عنوان متهم در واقع میاریم جلو و نشونش میدیم، و این شاید به نظر بنده چون اون عوامل بازدارندگی وجود نداره. و من باز بخوام برگردم به صحبت رئیس محترم کمیته انضباطی که ضمانت اجراها رو دنبالش میگردیم که یک رأی صادر کنیم که ضمانت اجرا داشته باشه، پس مشکل از درون ماست. یعنی وقتی ما خودمون نتونیم یک ضمانت اجرا رو برای قوانینی که داریم ترسیم بکنیم، طبیعتاً اصلا بودن اون نهاد به نظر من خیلی فشل هستش و نبودنش بهتر از بودنش هستش.
این بحث ضمانت اجرایی که شما اشاره کردیم که درستیه. خب حالا یه بحث این وسط وجود داره، قوانینی که ما در طول همه این سالها داشتیم یا حتی احکامی که در همه این سالها داشتیم، اگر واقعا ضمانت اجرا داشته باشه و ضمانت اجرا می‌داشت، آیا نمیتونست در واقع این نوید رو بده که در آینده حداقل تعداد این دست حاشیه‌ها کمتر بشه؟ اما احساس میشه که این دست حاشیه‌ها توی ورزش ما داره تعدادش بسیار فزونی پیدا می‌کنه.
مسلماً ضمانت اجرا هست، یعنی من اصلا این رو نمیتونم بپذیرم که ضمانت اجرای ما ضعیف هست. ضمانت اجرا رعایت و اجرای قوانین هست، بدون هر گونه مماشات، بدون چشم پوشی، بدون در واقع اون وابستگی ها و تعلقات که بین مراودات جامعه ما صورت میگیره. اگر اینها بره کنار و اون قانون و رعایت قانون و احترام به قانون و اجرای قانون بیادش و جایگزین این مسئله بشه، طبیعتاً این مسائل میتونه خیلی خوب و به صورت شایسته انجام بشه. حالا من بد نیستش خدمت شما عرض کنم که ما در انجمن علمی حقوق ورزشی ایران یک مسائلی رو به عنوان تشکیل دادگاه حکمیت ورزشی پیگیری کردیم و جلسات متعددی در مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شد حدود 3 سال و نیم و خیلی داشت شرایط به صورت خوبی پیش می رفتش، ولی خب بنا به دلایل نامعلوم این موضوع هم مسکوت مونده شد، در واقع به هیچ نتیجه منتهی نشدش. اگر ما یک مرجع در واقع صالح داشته باشیم مثل در واقع مراجع صالحی که در سایر کشورها دارن این کارشون رو انجام میدن و اون بحثای رعایت یک سری مسائل داخلی و رایزنی و نمیدونم این اتفاقها صورت نگیره، مسلماً با تربیت قاضی شایسته و متخصص، وکلای شایسته و متخصص و داشتن یک چارچوب میتونه مسیرش مسیر در واقع خیلی متعالی باشه. ولی وقتی ما در کمیته انضباطی که بنا به دلایلی مثلا سرمربی تیم ملی میادش و تا شعور مردم رو زیر سوال میبره، انواع اقسام توهین‌ها رو میکنه، انواع اقسام مسائل رو انجام میده، ولی چون وابستگی داره به رئیس در واقع یا یک مجموعه که اون مجموعه و کمیته‌ای که میخوادش تشکیل بشه همین روابط به همدیگه متصل هست و هیچ وقت کوچکترین رأی یا برخورد یا تذکری داده نمیشه، خب طبیعتاً سایرین هم میبینن که بالاخره راه فرار هست.
یعنی یه مجموعه برخوردهای دوگانه که نهایتاً نتیجه یکسانی رو نمیده.
یعنی یک مرجع بی‌طرف باید مثل در واقع محاکم دادگستری، یک قاضی دادگستری بی‌طرف در مرجع ورزشی هم باید تشکیل بشه، وجود داشته باشه. وقتی ما اعضای در واقع کمیته‌ای که خودشون منتصب در واقع رئیس و اون مجموعه هستش رو انتخاب میکنیم و طبیعتاً تابع یک سری خط مشی که تون تفکرات حاکم هستش هستیم، چه توقعی داریم که آرا همشون بیادش به در واقع بدون ایراد بشه؟ یعنی من که میگم زمین احترام هستش، تمام دوستان عزیزان بنده هستن، دوستان بنده هستن، بزرگواران بنده هستن، ولی مشکل اینه که این در واقع این مجموعه یا این تفکر بیماری هستش و ما باید بریم سراغ داشتن یک چارچوب مناسب.
آقای دکتر از شما بسیار سپاسگزارم. اصلا زمان نداریم، با شما خداحافظی میکنم.
شنوندگان عزیز، سوال کلیدی اینه که آیا جامعه فوتبال عصبانی هست؟ اگر هست این خشم و عصبانیت به چه دلیل و دلایله؟ سال هاست که نهادهای مختلف دارن راجع به فرهنگ تماشاگران و هواداران صحبت میکنن و حتی برخی کارشناسان تماشاگران ایرانی رو بهترین تماشاگرای دنیا به حساب میارن، اما در مواقعی نظریه بهترین تماشاگر به دلیل بروز و ظهور برخی اتفاقها خط بطلان روش کشیده میشه. نکته مهم اینه که تا نپذیریم همه اجزای جامعه در ارتباط با همان، نمیتونیم برخی جزءها رو تافته جدا بافته از دیگر اجزا به حساب بیاریم. همه موضوعات جامعه چه از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی به هم مرتبطن. وقتی صحبت از انداموار بودن جامعه میکنیم، نمیشه به عنوان مثال کلیه و کبد خوب کار نکنه اون وقت انتظار داشته باشیم که آدمی متعادل باشه. واقعیت جامعه امروز در فضای جمع ازداد زیست داره و به همون نسبت که صفات و خصلت‌های نیک موجودیت داره، صفات ناپسند و نادرست هم موجوده. نمیشه با ابزار تبلیغات و پروپاگاندا شکل و شمایل جامعه ورزش رو غیر واقعی به تصویر کشید. گاه این حس دست میده که ممکنه فضای ورزشگاه ها رو محلی برای تخلیه انباشت احساس های فروخورده به حساب بیارن و این ذهنیت به وجود اومده که بذارین تماشاگران هر کاری دوست دارن انجام بدن تا خشم و عصبانیت هاشون فروکش کنه. شنوندگان عزیز، نکته مهمتر اینه که